توی همه میرن از زندگی من، اما محال تو یک دوست تنها بذار. از زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه‌های شهر که می‌گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بماند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت آور است. چه روزگار شگفتی، همه تاریخ در جان آمده است.
شهیدان پیام دارن برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبلم بوده، باید پررنگ‌تر باشه حتی به نظر من، با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره. با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
دوست عزیز، با بهارستان سلامت همراه ما باشید. اینجا رادیو سلامت.
این قانون در نهایت به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی میکنه و
خوشبختانه با اکثریت آرای نمایندگان مردم تصویب شد و
انتخاب ما میتونه مؤثر تو سرنوشت آینده ما باشه. و بلعه
بهارستان سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید با پادکست بهارستان سلامت. من مسعود حسنی و همراه همکارم مرجان قندی در این برنامه سعی میکنیم از مسئولان و البته نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت دعوت کنیم تا ببینیم چه چالش‌هایی پیش روی ماست و بهتر مجلس 12 روی چه موضوعاتی متمرکز باشه. اما مهمان امروز ما آقای دکتر منوچهر جمالی هستن. ایشون نماینده مردم از شهرستان رودبار در دوره 10 مجلس شورای اسلامی بودند و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام و روزتون بخیر.
من هم محضر حضرت عالی جناب آقای حسنی بزرگوار، همینطور سرکار خانم قندی و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمالی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. و برگردیم به دو دوره گذشته مجلس شورای اسلامی. دوره 10 زمانی که شما در مجلس بودید از طرف مردم رودبار و اتفاقات خیلی خوبی که در اون دوره در کمیسیون بهداشت و درمان تصمیم گیری شد، حالا یا تبدیل به قانون شد یا هم به هر حال همونجا رد شد و اتفاقاتی نیفتاد. خیلی دوست داریم از قوانین و صحبت‌های خیلی ویژه در حوزه سلامت در اون زمان صحبت کنیم.
حوزه سلامت حوزه بسیار مهم کشورهای دنیاست و در کشور ایران هم حوزه سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و در دوره‌های گذشته هم تلاش بر این بوده که بتونن از توان مملکت در حوزه سلامت استفاده بهتر و بیشتری بکنن. نهایت آنچه که شده و مقدور بوده رو گذاشتند و در ادوار گذشته مجلس هم آنچه که داشتیم همین بوده که به هر حال تونستیم در خدمت مردم، حالا نمایندگان دوره‌های مختلف به صورت قانون در خدمت مردم باشند و در اختیار مردم بگذارند. زمانی که در دوره 10 بنده هم یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت بودم، در اون زمان مشکلی مطرح شد در رابطه با بیماران خاص و رئیس محترم کمیسیون اون وقت دستوری فرمودند که مسئولیت کارگروه تشکیل قانون بیماران خاص رو به بنده واگذار کردند و نهایت این اتفاق، حالا توضیح خواهم داد که چه پیش آمد. در قبل از این دوره در وزارتخونه ما دفتر بیماری های خاص داشتیم و در دانشگاه های علوم پزشکی هم دفتر بیماران خاص و بعد از دوره 10 این قانون تصویب شد، یعنی اینکه بیماری های خاص دارای قانون شد و بیماری هایی که قبلا شناخته شده بودند، بیماران خاص و صعب العلاج، بیماران سرطانی بودند، دیالیزی، هموفیلی و بیماری های مختلف، اما ای بی، اوتیسم، ام اس، بیماری های متابولیک و خیلی از این بیماری ها هم اضافه شد و به عنوان بیماران خاص شناخته شدند و تبدیل به قانون شد که در سال 1401 برای سال 1402 مبلغ قابل توجهی هم برای بیماران خاص در نظر گرفته شد.
این اتفاق افتاد آقای دکتر؟
بله بله.
و کمک کننده هم بود، یعنی مبلغ طوری بود که واقعا کمکی بتونه کنه، اون هم کمک چشمی.
صندوق بیماران خاص حدود 5000 میلیارد تومان در 1402 در اختیار صندوق بیماران خاص قرار داده شد که این صندوق در بیمه سلامت از این مبلغ تونستن کمک بگیرن و استفاده بکنن برای بیماران خاص. چه بسا این مبلغ مبلغ اندکی بود و در سال 1402 که قانون بودجه 1403 مصوب شد این مبلغ افزایش هم پیدا کرد. حالا باز با
فکر کنم سال 1402 به 7000 بله مترس.
من منظور من این هست که باز این مبالغ مبالغ کافی نیست. نظر شخص بنده این هست که این مبلغ هم بسیار اندک است. شما
آقای دکتر من این رو تو پرانتز سوال کنم، شما فرمودید که شدید مسئول تشکیل کارگروه بیماران خاص، ما چقدر بیمار خاص در کشور داریم؟ بعد بریم سراغ این که فرمودید این مبلغ کافی نیست، اول یه آماری حالا حدودی بدیم از تعداد بیماران خاصی که در کشور وجود دارن، بعد بریم سراغ این که حالا این مبلغ چرا کم.
اصلا یکی از مشکلاتی که این مبالغ کافی نیست به خاطر اینکه آمار دقیقی وجود نداره. شما مثلا الان در رابطه با فرض بفرمایید یه بیماری که جزء بیماران خاص شناخته شد به نام مثلا اختلال اوتیسم، ما الان فکر میکنیم مثلا در بعضی از خانواده هایی که وضع اقتصادی خوبی دارند اصلا تمایل ندارند که بچهشون به عنوان بچه اوتیستیک شناخته بشه یا بیماری های دیگر. خیلی از این دوستان اصلا آمار دقیق برشون وجود نداره، به همین دلیل هست. حالا اون آمار کلی که همون آماریست که وزارت بهداشت اعلام کرده، ولی من فکر میکنم این آمار کمتر از اون آمار واقعی هست که وجود داره. به همین دلیل در اختصاص اعتبارات و در نهایت پایان سال برای اینکه مشکلات این از جان حل بکنیم حد کم میاریم.
درسته، حتی من فهم کنم یه مبلغی باید اضافه بشه، چون نکته درستی رو شما میگید. با توجه به فرهنگی که ما داریم بعضی خانواده ها دوست ندارن اختلالات بچه ها نمود پیدا کنه یا اصلا بگن همچین اختلالی وجود داره، بعد اینها باید بره توی طرحهای غربالگری شناسایی و یه بودجه‌ای رو هم اونها ببره برای اینکه به هر حال واقعا برسیم به یک آمار دقیق بعد بتونیم در مورد مبلغش حرف بزنیم.
در بعضی از بیماری ها مثلا مثل میجر تالاسمیا، مثل هموفیلی، مثل بیماران دیالیزی، اینها باز آمار دقیق تری هست. برای بیماری های سرطانی باز نزدیک به واقع ممکنه باشه، ولی در بعضی از این بیماری ها واقعا اون آمار دقیق رو، حالا انشالله که این آمار دقیق حاصل بشه، چون الان اعتبارات که بیشتر بشه و خدمات رسانی که بیشتر بشه من به اطمینان عرض بکنم که مراجعه بیشتر خواهد شد و این که دیگه جامعه عادی نگاه بکنه. یه زمانی به یه بچه‌ای که اختلالی داشت شاید مثلا در خیابون اگر سوار تاکسی می‌شدیم یه جور دیگه نگاه می‌کردن، یا مثلا در مراسم در مجامع به گونه دیگه نگاه می‌کردن. اما الان عادی‌تر شده، جامعه روشن‌تر شده نسبت به بیماران خاص و من فکر می‌کنم که فرصت مناسبی هست که با در اختیار قرار دادن اعتبارات کافی‌تر به نظرم که در این بخش هم رسیدگی بیشتری صورت بگیره. وزارت محترم بهداشت هم تلاشش رو تا حالا انجام داده، منتها این مبلغ هم در اختیار بیمه سلامت هست و الان هم بسیاری از موضوعات رو که شامل حال بیمه شده برای بیمارانی که مثلا در برای بازنشستگانی که دچار این بیماری هم هستن و هم نیستن، الان دیگه در بیمارستان ها شما فکر می‌کنم مراجعه رایگان دارید، در آزمایشگاه های دولتی یا در فضاهای دیگر، حتی بخش خصوصی دیگه فرانشیزی هم از این عزیزان دریافت نمیشه. این کمک ها صورت گرفته خصوصا در اون بخشی که دچار بیماری هستن و خصوصا بیماری های خاص، من فکر میکنم الان حمایت داره، حمایت بهتری صورت
گرفته.
اما مشکل اونجایی هست که درسته که این پوشش ها صورت میگیره، اما از طرف دیگر هزینه های دیگری که به خانوار تحمیل میشه و مجبور هستند لاجرم بایستی هزینه بکنن برای روزانه و هفتگی و ماهانه شون، اونجا دیگه مطابقتی با دریافتی ها به خوبی نداره و دچار مشکلات هست. من در خدمت هستم.
آقای دکتر جمالی، اجازه بدید یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم ادامه پادکست رو در خدمت شما خواهیم بود.
اون کسانی که اجتماع میکنن برای حمایت از یک نامزد با اون کسانی که اجتماع میکنن برای حمایت از نامزد دیگه، هر دو ملت ایرانند، گروه های از مردمند، ما باید با این دید نگاه کنیم.
چرا توی انتخابات شرکت میکنید؟
خب چرا توی انتخابات شرکت نکنیم؟
دلیل شرکتتون چیه؟
دلیلش یکی این که اگه واقعا رأی دادن من یک نفر فایده نداشت، واقعا شما بینید رسانه های بیگانه بیش از حدود 200 شبکه فارسی زبان خارجی شبانه روزی میگن آقا مردم شرکت نکنند انتخابات. پس اگر رأی ما بی اثر، رأی تک تک ما بی اثر، چرا انقدر تبلیغات میکنن که ما شرکت نکنیم؟
سبز پیروزی سپید آبای صبح کامرانی را نشید سرخ عشقی جاودانی را.
به عنوان یه عضو کوچکی از اجتماع خودم رو مسئول میدونم که حتما شرکت کنم، به دیگران هم توصیه میکنم که حتما شرکت کنن، همطور که رهبر گفتن که همه آحاد مردم خودشون رو موظف بدونن که علاوه بر این که در انتخابات شرکت میکنن، دیگران رو هم دعوت بکنن به شرکت در انتخابات و این یک وظیفه است.
همراه ما باشید، با آقای دکتر منوچهر جمالی صحبت میکنیم. ایشون نماینده مردم شریف رودبار در مجلس دهم شورای اسلامی در کمیسیون بهداشت و درمان و عضو هیئت رئیسه بودند. در بخش قبل در مورد فعالیت هایی که انجام شد در آن زمان صحبت کردند و اشاره کردند به اینکه در زمان حضورشون در مجلس دهم ایشون به تشکیل کارگروه بیماران خاص منصوب شدند و اینکه گفتند این کار باید انجام بشه و اتفاقاتی هم افتاده و یه سری حالا گلایمندی هایی هم وجود داشت تو بحث های حمایتی و مخصوصا مالی که در پایان بخش قبلی در مورد صحبت کردیم. آقای دکتر جمالی، توی بحث بیماری های خاص شما اشاره کردید در پایان صحبت در بخش قبل، بحث هزینه خانواده هاست که حالا شاید توی بخشی از بودجه دیده شده، بخشی هم به قول شما اصلا دیده نشده و هزینه ایست که باید به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه پرداخت بشه. یکی بحث کمبود دارو هاست برای بیماران خاص که اخیرا هم توی فضای مجازی حالا یه موردی خیلی به چشم اومد و دیدیم که چقدر میتونه سخت کنه جریان زندگی رو برای افرادی که دارو به دستشون نمیرسه. فکر میکنید اگر در دوره 12 در مجلس و در کمیسیون بهداشت و درمان بخواد قانونی تصویب بشه که تسهیل کننده باشه در این حوزه، مخصوصا با نگاه ویژه به بیماران خاص، چطور میتونن عمل کنن و تو چه حوزه‌ای وارد بشن خوبه؟
جناب آقای حسنی بزرگوار، در بخش دارو من فکر میکنم توجه ویژه ابتدا بایستی به تولید کنندگان دارو در داخل کشور صورت بگیره و اگر این حمایت از این عزیزان صورت نگیره ما دچار مشکل خواهیم شد. یعنی اگر گردش کار یه شرکت یا کارخونه تولید دارو به خوبی انجام نشه، یعنی ما بیایم قیمتی رو برای دارو مشخص بکنیم ولی قیمت تمام شده این دارو در اون کارخانه رو نبینیم، هزینه های جاری اون شرکت یا کارخونه رو نبینیم، این فرایند ممکن هست که دچار مشکل بشه. چه بسا در بعضی از این کارخونه ها و شرکت ها ما دچار مشکلات شدیم و هستیم.
بله، بله.
اگر عزیزانی که در این بخش قدرت و توان حمایت دارند و باید حمایت بکنند و نیاز به قانون هم ندارند در این بخش، از تولید کنندگان داروی کشور حمایت نکنند، به تعبیر بنده و به سهم بنده من عرض بکنم که فکر میکنم در بخش دارو ما دچار مشکل بشیم. این در بخش تولید داخل دارو هست. ما حدود 97% عددی رو در داروهای کشور رو داریم خودمون تولید میکنیم و 3% رو وارد میکنیم، اما اون 3% از نظر عدد و رقم ریالی و ارزی قابل توجه هست. این یه بخش کار بود. بخش دوم کار این هست که حتما باید یک آمار دقیقی از بیمارانی که داروهایی رو مصرف میکنند که از خارج از کشور وارد میشه، اینو حتما بایستی داشته باشیم و اگر تا حالا نداریم، به نظر من تا حالا زحمت کشیدن خصوصا در این دوره و دوره گذشته وزارت بهداشت در این بخش فعالیت‌هایی رو انجام داده بود، آمار دقیق رو تهیه کرده بود. اگر بتونن آمار دقیق داشته باشن، برنامه درستی برای تهیه داروهایی که در داخل تولید نداریم براشون داشته باشن و این دیگه دچار خلع نشن. اگر یه بیمار SMA دچار مشکل تهیه دارو باشه، شما این دارو در داخل کشور تولید ندارید براش. به همین دلیل عزیزان که بیمار SMA دارن، چه بسا تجمعاتی داشتن، اعتراضاتی داشتن و انتقاداتی داشتن، خب اون خانواده حق و اون خانواده هست و بچهش میبینه که دارو نداره و این دارو اگر تهیه نشه در اختیار بچه قرار نگیره، دچار مشکل خواهد شد. به همین دلیل من فکر می‌کنم یه برنامه دقیق‌تری برای، یعنی با یه تقویم دقیق‌تری که ما زودتر از اون که دچار کم بوده دارو بشیم، دارومون تهیه کرده باشیم، یه ذره جلوتر باشیم از مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه و سالانه داروهامون در بخش خصوصا بیماران خاص و داروهای دیگری که حالا الان ما مثلا در رابطه با بیماران دیابتی داروهایی داریم که و بیماران سرطانی داروهایی داریم که نیاز هست که از کشورهای دیگه وارد بکنیم، از جای دیگه وارد بکنیم و اینها رو حتما بایستی دقیق ببینیم. با توجه به این شرایط داروهایی رو داریم که در داخل تولید میشن ولی همکاران پزشک ما توصیه‌ای برای مصرف داروی تولید داخل ندارن.
یه ذره نگرانن آقای دکتر از شاید تاثیرگذاری کم اون داره.
من از همین میخواستم استفاده بکنم، هم خواهش بکنم از تولید کنندگان عزیز دارو که در تولید داروی با کیفیت و رقابت پذیر با محصول خارجی کار بکنن که این اطمینان رو مردم عزیز و خانواده ها داشته باشن که بیمارانی دارن بتونن با خیال راحت دواتی بخواهد
استفاده کنن. آقای دکتر جوالی، ما یه برنامه مفصل توی همین بهارستان سلامت با رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی آقای دکتر عبدزاده صحبت کردیم و مفصل به این فرایندها و راهکارهای اقتصادی که میتونه کمک کنه به کیفیت بهتر صحبت کردیم. من عذرخواهی میکنم حرف شما رو قطع کردم. یکی فرمودید پزشکان با توصیه کنن و مورد دومی هم بود.
خواهش من اینه که پزشکان هم همکاری بکنن در این بخش و تولید کنندگان دارو، تولید کنندگان بزرگوار دارو هم همینطور این حمایت و کمک رو در این بخش داشته باشن. منتها لازمش اینه که کشور هم به تولید کنندگان دارو کمک بکنه. بخش دیگر این که فرهنگ ما یه وقتی هست که ما تولید داخل با کیفیت رو هم داریم اما خیلی تمایلی برای استفاده از اون دارو نداریم. این دیگه یه مقدار رو خود خانواده های عزیز ما بایستی صحبتی با اونها داشته باشیم، ازشون خواهش بکنیم که داروهای با کیفیت و کارآمد و مؤثر داخل رو بپذیریم و استفاده بکنیم و مشکلاتمون کمتر باشه تا کمتر نیاز به واردات دارو
ان شاء الله که همینطور هم باشه
برای دیگر داشته باشیم. من اجازه میخوام از حضرت عالی، در دوره دهم مجلس یک اتفاق خوب هم افتاد و اون در تنقیح قوانین بود که حدود 2000 قانون ناکارآمد که در گذشته بود، این 2000 قانون هم حذف شد و در تنقیح قوانین جزء کارهای مؤثر بود. باز پرداخت از جیب بیماران در دوره دهم روش توجه شد. مشکلاتی داشتیم در پرداخت به پزشکان عزیز ما و پرسنل ما که اونها رو هم من فکر میکنم بایستی با توجه ویژه برای این عزیزان داشته باشیم. گروه پزشکی افرادی هستند که به هر حال دارن تلاششون میکنن، زحمتشون میکشن ولی توجه هم لازم هست در دریافتی هاشون، بحث پلکانی دریافت هاشون، بحث سخت که بعضی از اینها برداشته شد، اون سخت برداشته شد، کمک های موثری در این دوره هم برای این عزیزان صورت گرفت. من فکر میکنم بهتر شده ولی باز هم باید این توجه در این بخش داشته باشیم. بحث طرف گذاری پرستاری بود که من دعوت میکنم از عزیزانی که مجری این قانون هستن، اونها هم انشالله به دقت و به درست این قانون رو هم انشالله انجام بدن و رضایت گروه پیراپزشکی رو از پرستاری، مامایی، تکنسیان اتاق عمل، بیهوشی و بقیه عزیزانی که در این بخش فعالیت دارند و همینطور از عزیزانی که به عنوان بهیار و کمک بهیار دارن خدمت میکنن در بیمارستان ها، اونها هم دیده بشن به درست. آزمایشگاه ها هر کدوم از این گروه ها اگر دیده نشن ممکن هست که یه بخشی نارضایتی جدید ایجاد بشه و دچار مشکلات عدیده بشن.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جمالی نازنین، به مسائل خیلی خوبی اشاره کردیم و من مطمئنم که در هر دوره اتفاقات خیلی خوبی هم بوده. حالا من یه سوالی دارم از شما، اگر از مردم رودبار که شما نمایندهشون بودید ما سوال کنیم که آیا در دوره‌ای که شما به عنوان نمایندهشون در مجلس بودید براشون اتفاقاتی به خوشمزدگی زیتون پرورده افتاد یا نه چه خواهن گفت. معمولا میگن عسل، ولی من چون دیدم رودباره ترجیح دادم زیتون پرورده رو استفاده کنم.
بله، عرض کنم حضور عزیزتالی که در حوزه انتخابیه و در استان و در کشور بحث پیگیری اموراتی که با زندگی مردم مستقیم سر و کار داره، این هم به عهده نماینده هست، هم بحث نظارتیش هست هم بحث پیگیری اموراتی که در اون حوزه انتخابیه میگذره. بله، ما هم، من یادم هست در ابتدای دوره دهم من شاخصهایی رو احسا کردم از شهرستان خودم در رابطه با درصدهای برخورداری گاز روستایی، آب روستایی، آسفالت راه‌های روستایی، خدماتی که برای آسفالت بنیاد مسکن ارائه می‌کنه، و بحث آزاد راه بود، بحث عوارضی شهرستان رودبار بود و صنایع در شهرستان رودبار بود که باز مشکلات هنوز به فراوان اونجا داریم در این بخش، و امورات دیگری که برق بود. باز ما شاخصهایی رو احصا کرده بودیم و در پایان دوره هم اتفاقی که افتاده بود و پیگیری هایی که صورت گرفته بود، زحماتی رو که بخش اجرا متقبل شده بودند و کشیده بودند، در واقع اجرای اصلی کار انجام،
یعنی به قولهاتون وفادار بودید آقای دکتر؟
اون چه که در توان من بود بنده به اطمینان عرض بکنم که انرژیمو گذاشتم، وقتمو گذاشتم و فکر میکنم که با توجه به شرایطی که پیش آمده بود، مردم شهرستان رودبار هم اکنون که حالا باشون ارتباط داریم با خیلی از عزیزان ما در اون شهرستان، رضایت نسبی حاصل هست و
همین که از شما به نیکی یاد کنن و در ذهن اونها یک انسان خوشقول و خدمتگزار شما باشید، همین فکر میکنم کفایت میکنه. و صحبت شما با مردمی که در آستانه انتخابات دوازدهم قرار هست که برن و در انتخابات شرکت کنن، یا شاید حتی اونهایی که شک دارن برای اینکه شرکت کنن یا نکنن.
من اولا میخواستم از مردم شهرستان رودبار تشکر ویژه داشته باشم. شهرهای مختلفی مثل لوشان، منجیل، رودبار، رستم‌آباد، توت‌کاوون، جیرنده و برسر، بخش‌های مرکزی امارلو، خورگام، رفت‌آباد و بلوکارد که این عزیزان در این مدت و بعد از دوره نمایندگی بنده به بنده خیلی محبت داشتند، چه بسا برای بعضی از مشکلات و موضوعاتی که داشتند هم باز مراجعه داشتیم، تماس داشتیم و من هم با کمال مهر و طبق اخلاص آنچه که توان من بود در اختیار این عزیزان گذاشتم. اما الان هم فصل انتخابات هست و نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هستیم. این انتخابات حق مردم هست، شرکت در انتخابات حق مردم هست. من هم دعوت میکنم از همه ایرانیان بزرگوار و همینطور استان گیلان و خصوصا شهرستان رودبار که در انتخابات پیش رو انشاءالله به صورت فعال حضور داشته باشند و تعیین سرنوشتی رو برای کشور داشته باشیم که بخشش مربوط به حوزه شهرستان رودبار هست و شهرستان
انشاءالله.
من برای حضرت عالی و سرکار خانم قندی و همکاران شما آرزو موفقیت میکنم، تشکر سپاسگزاری میکنم و عذرخواهم که مصدق اوقات شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم.
فرصتی بیشتر باشه انشاءالله در آینده در خدمتتون.
ممنون بابت وقتی که گذاشتید و بابت زمان برنامه. حالا من میدونم صحبت خیلی بیشتر بود و شما بسیار صحبت داشتید، ولی من مجبور بودم یه مدیریتی کنم که به همه سوالها برسیم. سپاسگزارم آقای دکتر، با شما خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. در این برنامه با آقای دکتر منوچهر جمالی صحبت کردیم، نماینده مردم رودبار در دوره دهم مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
انتخابات لازم‌ترین رکن مردم سالاری دینی است. انتخابات شکوه اقتدار مردم در چشمانداز انقلاب است. انتخابات اظهار عشق است به وطن. انتخابات یعنی قانونگرایی، همدلی و همکاری برای پیشرفت کشور. انتخابات یعنی صاحب حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.